بسم الله الرحمن الرحیم. 16-7-90 کلاس ففی استاد فرحانی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد الطاهر.
آقا این حضور غیاب میشه بعد جلسه؟ خیلی. پس دیگه شما دیگه مشخصا حضور غیاب میکنی؟ پس دیگه شما زحمت چه بکشید دیگه، ما دستگردون نکنیم بین آقای. آره اشکال که نداره. آره. فقط لازمه شما زودتر از همه باشید که بعد مثلا تأخیر و اینا رو. آره منافع کثیره‌ای در این کار شما وجود داره، هم برای آموزش اولا و به ذات، هم به تبع برای حضرت عالی انشاءالله. آره آخر کلاس که دیگه همه هستن دیگه ها؟ اشکال نداره، هیچ اشکال نداره. بالاخره هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد. کسی که بیرون از کلاس میمونه میخواد بالاخره یک استفاده ای کنه، استفاده میکنه، یه چیزی هم دست میده، هیچ اشکال هم نداره. بالاخره توی دنیا برای خیلی چیزا باید آدم هزینه بده. نه هزینه اشکال نداره، طبیعت عالم ماده تزاحمه، یه هزینه میدی یه چیزی گیرت میاد. طوریه دیگه. خب رسیدیم به این قسمت آخر، مسئله نجاست در ماء مضاف. ما یه توضیحی دادیم خدمت دوستان بزرگوار سر اصل معنای ماء مضاف، ماء مضاف چیست، و هم دو معنا براش گفتیم اگه یادتون باشه. خب تموم شد. البته آقای کنی فتوای امروز عمده فقها، حداقل مشهور فقهای معاصر، فتواشون بر اساس هیچ کدوم از این دو مبنا نیست، یعنی یه معنای سومی هم مثلا میتونه باشه. آره. خب حالا رسیدیم به مسئله نجاست آب مضاف. آب مضاف چجوری نجس میشه، چجوری پاک میشه؟ من خدمتون یه مثالی زدم، اون مثال مهم بود، گفتم آقا آب مضاف مثل دیواره. آب مضاف آب نیست، آب مضاف آب نیست. وقتی آب میشه مثل سایر اشیا میشه، به مجرد ملاقات نجس میشه. این کلمه ما شما رو به انحراف نندازه، به مجرد الماء نجس میشه. خب حالا قانون چیه تو تطهیر اشیاء نجس؟ اشیاء نجس به هر جایی در اشیاء که نجاست سرایت کنه باید به همون جا آب سرایت کنه تا پاک بشه. آقا این قانون داشته باشید کلی، به هر چیزی نجاستی برسد باز به همون جا و به همون چیز باید آب برسه، مثلا کلی نیست. آقا این تیکه یه لباس نجاست بهش رسیده، همین تیکه باید آب بهش برسه. همینجاست که مسئله فشردن فرش و فشردن لباس و اینا همه بعدن میبینید، همه اینها ریشش به همینجا برمیگرده. ما باید احراز کنیم که آب به همان جز برسه. آقا کره یه تیکش نجس شد، میگن ببر بذار کنار بقیهش پاکه. کره یه تیکش نجس شد دلیل نمیشه کلش نجس شده. پس کلی نیست ماجرا، جزئیه. به هر جایی، به هر چیزی، به هر قسمتی نجاستی برسه همون جا نجس میشه. حالا پاک شدنش چجوریه؟ به همون جا آب برسه. این قانون کلی. حالا نتیجه بگیریم، یکم بریم زیر شاخه بیم پایین تر. حالا اگر یه چیزی مایع باشه، من چرا هم مثال کره رو زدم، زو وجه اینه، کره الان جامده، یه تیکش نجس، هم نجس شد، یه تیکش میکنیم میذاریم. حالا اگر افتاد تو دما 60 درجه هوا، اعواز ما 5 دقیقه آب شد، مایعات فرق دارن با جامدات، سیلان دارن، نجاست به همه جاش سرایت میکن. خب حالا اگر یه چیزی نجاست به همه جاش سرایت کرد، پس باید به همه جاش آب برسه، ابا همش نجس شد، باید به همش آب برسه. حالا اگه یه چیزی که مایعه، جنسش مایعه، جامد نیست، سیاله، نجس شد، خب آقا اگه احراز کردیم این یه تیکش نجسه، هنوز به همه جاش سرایت، مگه تصویر میشه آقای رفیق اینجا؟ میگیم آقا اگه فرض کنیم تصویر شد، خب میگم همون قسمت نجسه. اگه قرار تطهیر بشه همون قسمت باید تطهیر بشه، اگرم قرار دور انداخته بشه، اگه تصویر بشه، باز تصویر نشدنش هم خارج از محل بحث ماست، اما داره قانون رو ما میگیم. حالا احتمالا ممکنه تصویر هم بشه، مثلا کجا؟ جایی که آب از بالا به پایین میریزه، آب از بالا به پایین میریزه، اینجا زمین نجسه، زمین نجسه، این آبی که به زمین اصابت میکنه نجسه، احیانا اون آبی هم که پرت میشه دوباره به سمت اطراف نجس کننده اطرافه، و نجس کننده اون مقداری از بالاتر هم هست تو آب، اما از یه جایی به بعدش یه آبه که تو آسمون هنوز به پایین نرسیده. لذا اگه کسی یه ظرفی بگیره وسط این، یه عمود آبی که داره میاد پایین، وسطش یه ظرفی بکشیم، وسطش آب بریزه تو این ظرف، ممکنه زیر ظرف نجس بشه، آب به پاشه بالا دوباره، اما بالای آب به سمت بالا پاکه. خب فقط تصویر چی داشته باشیم؟ الان من امیر حرفم اینه، تصویر قسمت مطلب و ماش تصویر بشه برای ما. آب نه حکم اختصاصی نداره، آب مضاف هر چیزی که نجس بشد به اندازه ای که نجس میشه همون قسمتش نیاز به تطهیر داره. حالا تطهیر بالماء وقتی محقق است که آبی که مطهر از خبث است به همه اجزاء نجسه برسه. عنایت کردی؟ خب این قانون به این شکلش تا یه زمانی تو فقه خوب بهش پروبال داده نشده بود، میگفتن اما همش اعمال نمیشد. لذا یه جایی که نه مثلا این دیواری کم پوکه، یه ماله میکشید روش، یه گچی میگره، میگفتی نه دیگه دیوار سالم شد، پاک شدی آب. بعدن که به این اهتمام شد ماجرا معلوم شد، مثلا آقا الان آب انگوره نجس شد، چون سیاله، یه تیکش نجس شد، بقیهش هم حالا فرض کن از بالا به پایین هم نیست، مثلا زمین همینطور توی ظرفیه همش نجس شد، حالا راه پاک کردنش چیه؟ باید آبی که مطهره به همه برسه. وقتی به همه اجزاش رسید چه اتفاقی میفته؟ آقای شاکر دیگه آب انگوری نخواهیم داشت. رفقا همینجا میخوام یه چیز دیگه یادتون بیارم، تو فقه خوندی، تو آموزش احکام آقای فلاح‌زاده خوندید حداقل، که یکی از اسباب تطهیر استحاله است. استحاله غیر از اینیه که الان من دارم توضیح میدم، هر استحاله ای و استحاله نیست، اینو بهش نمیگن استحاله، اینو بهش میگن تطهیر بالماء. اما قانون تطهیر بالماء رسیدن آب تا مطهر به همه اجزاء است، و چون این مایع وقتی به همه اجزاش آب برسه اتوماتیکاً ماهیتش عوض میشه، این نمیشه اون استحاله ای که خودش از اسباب تطهیره، او استحال خودش ذاتاً از اسباب تطهیره، رفتی به آب و یه حرفا، این از قبل آب داره ای بلا سرش میاد، پس این غیر از اون استحاله هست، حواستونه بدید. خب حالا در مقابل این قول ما دو قول دیگه وجود داره. من بخونم، یه اصل شاکلش بود تو عبارت توضیح داده میشه به نظرم. و ینجس المضاف، آب مضاف نجس میشه. و انکسره، انه وصلیه هر چقدر هم که باشه. آب مضاف اسمش آب نیست، اسمش چیزه، مثل همه اشیاء عالم. همه اشیاء عالم به مجرد الملاقات به نجس نجس میشون. آب مضاف هم به مجرد الملاقات نه، فقط این کلمه آبش گولمون نزنه. آب که میگیم یعنی مایع است. آقا الکل، الکل هم مایع به مجرد الملاقات نجس میشه. اسید سولفوریک اونم نجس میشه، مایع نجس میشه. ها فرض کنید آهن اینقدر گذاشتیم گداخته شد، آب شد، مایع شد، اونم به مجرد الملاقات این ما بودنش گولمون نزنه، نجس و انکسوره. چجوری نجس میشه؟ به اتصال به نجس، به مجرد الملاقات مع النجاسه نجس میشه اجماعا. هیچ کسی هم تو این اختلاف نداره. آقا اجماعا به چی میخوره؟ به عنوان الماء المضاف بالاتصال ینجس. اما حالا آب مضاف چیست؟ خب اختلاف داشتیم، خب حواستونه بدید ها. این رو افراد ممکنه یه کسی بیاد بگه آقا فلان فقیه فتوا میده این آب نجسه، همون یه فقیه دیگه میاد میگه همین این نجس نیست، بعد میگه پس شما خب گفتید ماء مضاف اجماعا نجسه. میگیم قاعده این که ماء مضاف نجس میشود با ملاقات این اجماعیه، اما آب مضاف چیستش اختلافیه، میشه موضوعش. خب حالا چجوری پاکش کنیم؟ طهرهو اذا صار ماء مطلقا. اذا صار ماء مضاف، ماء آب مضاف بود دیروز، امروز شد ماء مطلق، دیگه ماء مضاف دیگه آب انگور نیست، آبه. آقا کسی که این جمله رو ببینه میگه ها داره از اسباب استحاله استفاده میکنه برای تطهیر. ما گفتیم نه، این جمله ظاهرش استحاله است اما واقعش استحاله شرعیه، یه از قبل آب داره این بلا سرش میاد. خب حالا نکته بعدی. آقا یه نکته ما اینجا داریم، این مقدمه اقوال ما. آب مضاف صرف این که بشه آب مطلق کافیه برای تطهیرش؟ صرف این که بشه آب مطلق کافیه برای تطهیرش؟ همین قانونه، آب مضاف یتبدل و یسیر و مطلقا، همین میگیم نه، دوتا شرط داری. یک، عنوان مطلق بودنش زائل بشود. دو، اتصال به آب مکر یا آب جاری پیدا کنه. جاریش به حسب فتوای ما که جاری هم حکم کر داره، باید متصل هم بشه. صرف اتصال کافی نیست، صرف تبدل عنوان هم کافی نیست. اهم اینجا برگرد تو رو خدا حواسا. اگر آقای زیغمیان، اگه قرار بود ما اینجا داریم از اون استحاله استفاده میکنیم، رو صفن آخه ننوشتن پیش من، قرار بود اگر قرار بود که از سببی به نام استحاله استفاده بکنیم، میگفتیم صرف این که ماء مضاف شد ماء مطلق، تمام بود ماجرا. من دیگه ملاکش عبیرون یادتون دادم آقا. نه، ما مشکل مسئلمون استحاله نیست، مسئلمون رسیدن آب به کل جز این جز اینه، هر جز این نجس شد آب بهش برسه. لذا شرط دوم میاره، معل اتصال بالماء الکثیر اول کر، اونم آب کثیر و کری که چیه؟ ماء مطلقه ها، آب مطلقه. لا مطلقا، لا مطلقا به کی میخوره؟ نه اینکه صرف ماء مطلق شدنش کافی باشه، مطلقا. ببینید دو تا شرط آوردیم، طهرهو اذا صار ماء مطلقا. این مطلق، آخه کلمه مطلقا زیاد شده، این کلمه مطلق زیاد داره تو عبارت استفاده میشه، گول نخوریم. اذا صار ماء مطلقا، آب مضاف تبدیل به آب مطلق بشود. این تا اینجا معلوم؟ خب آقا همین کافیست یا شرط دیگری هم داری؟ هر آب مضافی که تبدیل به آب مطلق بشود پاک است مطلقا یا نه مشروط کن؟ میگیم لا مطلقا، نه مشروطون به شرط آخر. شرط آخرت چیه؟ میگه باید اتصال به آب جاری یا کری اتفاق بیفتد که خود اون آب جاری و کر باید مطلق باشد، خود اونا مضاف نباشه. نه میخواد بگیم شهید اول هم نظرش همینه، فعلا نگفتیم نظر خودمون، میخواد بگیم شهید اول هم نظرش همینه. خب آقا چرا این حرف رو زدی؟ چرا اینجور شرط دوم اضافه از عبارت معلوم شد؟ دوباره اذا صار ماء مطلقا، این مطلقا یعنی چی؟ یعنی اسمش آب مطلق باشه، اسمش آب مضاف دیگه نباشه. خب حالا شرط دوم ماء، خب شرط دوم بیاریم، لذا آخرش میگیم چی؟ اگر اذا صار ماء مطلقا لا مطلقا، این فتوا به صورت مطلق نیست، نه هر آبی که تبدیل به مطلق بشود پاک است، نه نه، یه شرط دیگری هم دارد، مطلق نیست، شرط دومی داریم. نه بعدش ورده همینه. حالا یه دقیقه تمومش کنم. حالا بعد نه اتصال این آب مضاف بل کثیر، کثیر کیه؟ کثیر اسم جنسه برای آب کر و آب جاری، جاری تو سیستم ما ملحق به کر شد، آب کثیر یعنی آب کر و جاری، آب کر و جاری که خودشون مطلق باشن یعنی مضاف نباشن. خب حالا چرا آقای نجفی میگه پچه لا مطلقا رو بعد آوردی قبل نیوردی؟ بخاطر دو تا قول بعدی که الان میخوام بگم، بخاطر میگه لا مطلقا که دو تا قول بعدی رو جدا کنه. نه نه مع شرط دومه، یعنی دو شرطیه، یعنی میخواد بزنید به قولای دیگه. نه نه خب هم داریم شرط دوم میزنیم، فهمیدم حرفامو یکی شد، داریم به شرط دوم هم میزنیم، یعنی داریم میگیم که شرط اول به تنهایی کافی نیست، شرط دومی باید بهش اضافه کنیم، ما هم همینو داریم میگیم پیاده میکنیم. اما معناش چی میشه؟ معناش اینه که شرط اول مطلقا کافی نیست، شرط دومی هم ملحوظ است. ها میخواد چه دیگه بیرون اضافه کنیم؟ نه اونو بعد میاریم، اونو بعد میاریم، اصلا دعوا سر اوصاف ثلاثه نیست، اوصاف ثلاثه رو کسانی که اضافه کردن داشتیم، کسانی که تو فقه اضافه میکردن، مال زمانیه که هنوز نفهمیدن این قاعده ای که بیرون گفتم بابا آب مطلق اسمش آب مضاف اسمش ماه چیز بهش بگید. مسئله اوصاف ثلاثه و تغییر اوصاف ثلاثه از احکام کیه؟ آب، آبها، آب مضاف آب نیست، دیواره، اصلا وارد باب آب ها نمیشه، نه اینکه هر مایه ای اوصاف ثلاثه توش مطرحه، او احکام آبه، هر شیئی به مجرد الملاقات ولو اوصاف ثلاثه هم عوض نشه. انات کردید؟ شرط دیگه ای نداره، همین دو تا شرط بود. آقا این سه تا مطلقا معلوم شد؟ آقا شما رو به خدا کسایی که سرشون پایینه، سکوت علامت رضایت ها، مثل مجلس خواستگاری، بعد فردا نگید ما نفهمیدیم، سه تا اطلاق اومد تو کلمه تعلق از این ماده، سه جا استعمال کردیم، یکی گفتیم ازاسار ما هم بالاش نوشتیم یعنی چی؟ یعنی نجس نباشد، یعنی مضاف نباشد، مطلق باشد، نه مضاف نباشد، خب آب مطلق باشد، خب همون میشه دوباره، یعنی مضاف نباشد. مع اتصال این آب مضاف بالکثیر، بالا کثیر چی نوشتیم؟ کر و جاری، کر و جاری که چه باشن؟ مضاف نباشن. آفرین. خب لا مطلقا، لا مطلقا یعنی چی؟ یعنی تو عبارت شهید اول که گفت تو رو ازاسا، تو پرانتز عبارت شهید اوله، شهید اول فقط یه شرط رو آورد، گفت تو رو ازاسار مطلقا یعنی مضاف نباشد، میگیم این فقط تنها این شرط، یه شرط دوم هم توش هست، پس شرط اول مطلقا ملاک نیست، شرط اول به علاوه شرط دوم ملاک است، این مطلقای آخر یعنی این. خب حالا در مقابل کی؟ میگه این آلا این علل قول الاسح، رفقا عنایت کنید، هرچی به قدیم فقه میریم، هرچی به قدیم میریم، هر یه فقی عدد ده تا فقی میشه. یعنی الان 20 نفر بگن، یکی از خود ما بگه 20 تا کیش، 100 تا تونم بگی چمن اخلاق ورزشی، من احتیاط میکنم. آقا الان حالا فقها همه مقامات دارن، اما یه عده مشهورن به مقامات معنوی، مثل های بهجت، مثل های باهدینی، مثل های کشمیری، مثل آم الله سنقلی همدانی، مثل شیخ انصاری، مثل مرماس علی آقای شوشتری، مثل مرماس علی آقای قاضی، مثل آقا محمد بیداباد، اگر همه شون هم با هم جمع بشن یه فتوا بدن و یه نفر از قدما یه حرف بزنه، ما میگیم ارادتمند نوکرتون هم هستی. اصلا ما تو مقامات چشم بصیرت شما هیچ شکی نداریم، اما شرمنده، ما حرف اون رو باید عمل کنیم. احتیاط میکنی، بعضی وقتا عمل هم میکنی، فتوا میدی بعضی وقتا. خب چرا؟ چرا؟ ملاک ماجرا بر میگرده به یک قانونی که در اصول ما خوندیم، اجمالاً به اونجا برمیگرد، از او خانواده است. او البته او خانواده بنده خدا 100 تا پسر داشته، این یکیشونه، این یکیشونه. او قانون ای بود: وصل الیهم دلیلون لم یصل الینا، وصل الیهم رسید به اونا دلیلون لم یصل الینا. این قانونیه، این 100 تا پسر هم داره، یکیش همینه که من گفتم. اینو ما باید بعداً بررسی کنیم سر جاش، حدود و سقورش چقدره ها؟ بعد اون بعضیا وقتا پیش میاد، زود نباید حکم کنیم، بله یاخه باید بررسی کنیم. خب الان اینطور که شد، لذا آقای شهید اینجا که میرسد میگه علل قول اصح. شهید اول رضوان خدا بر او متوفای 580 چند قمری، علل قول، چون یه 100 سال قبل من علامه هلی بوده، یه 200 سال قبلش هم شیخ طوسی بوده. دو تا قول مقابل داریم، یکی مال علامه است، یکی مال شیخ طوسیه. لذا من میگم قول اصح اینه، حتی ممکن اونا صحیح باشه، نمیگم علا قولن هم، یعنی اونا رو نه، حتی احتمال احترام میذارم، میگم شاید اونا صحیح هم باشن، لذا اصح میگم به قول خودم، چون اونا مدیه. آره، این پارادوکس و تناقضه، میخوام اینو براتون ایجاد کنم تو فقه ها آهسته آهسته. بالاخره ما به قول قدما احترام میذاریم یا نمیذاریم؟ فهم اونا برای ما حجت هست یا حجت نیست؟ کجا مراجعه میکنیم به حرف اونا، کجا مراجعه نمی کنیم؟ رفقای عزیز، ما اینطور که هی بریم جلو، هی میبینیم یه جا مراجعه شد، یه جا مراجعه، یه بار میگیم چون مشهور گفت نوکرشیم، یه بار میگیم نخیر مشهور که هیچ، اگر اجماع هم باشه فایده نداره. آخرش چی میشه این ماجرا؟ این قصه غم انگیز شهرت و اجماع در علم اصول ان شاء الله. لذا علل قول الاصح، و مقابله، مقابل قول ما چیست؟ قول اول، قول شیخ طوسی، طهره، طهره کی؟ زمین برگردون، ماء مضاف. خب به اغلبیت الکثیر، اون کثیری که مطلق است، علل مضاف. همین که اون آب کثیر یعنی کوریا جاریه، آقا البته جاری علا قول ما، ممکنه شیخ طوسی جاری را در حکم کر نیارد، لذا عنوان کثیر میگیم مبهم. حالا کثیر بر مبنای هر کس چند فرد داره، باید معلوم کنه مبناشو سر جا خودش، یه قاطیشون نکنیم همه ابوابو با هم دیگه، هر نزاعی سر جا خودش. ها میگه کثیر، شیخ طوسی گفته که همین که اون آب کر، اون آب کثیر حجمش بیشتر از این آب مضاف باشه، یعنی بتونه این آب مضاف رو مقهور خودش قرار بده، او غلبه کنه، همین کفایت میکنه برای ما دیگه. چی؟ و زوال اوصاف آب مضاف. حالا آقای نجفی، شیخ طوسی میگه زوال اوصاف یعنی زوال اوصاف ثلاثه، یا یعنی زوال اوصاف یعنی آب انگور دیگه آب انگور نباشه، مزه انگور نده، یعنی بشه آب مطلق. ها؟ دو جور معنا شده عبارت شیخ طوسی. بعضی گفتن زوال اوصاف یعنی زوال اوصاف ثلاثه، که الان ما رد کردیم یه حرفو از بیرون که داشتیم توضیح میدادیم. چرا؟ چون مسئله اوصاف ثلاثه و تغییر اوصاف ثلاثه یکی از احکام یه پرونده است به نام پرونده آبها. آب مضاف اصلا آب نیست. ها؟ اما گفتیم یه زمانی تو فقه این خوب فهمیده نشده بود، بعدنها یه آهسته آهسته این مطلب خیلی واضح و روشن شد، مثل خورشید تو آسمون شد. اونایی که هنوز با قرائت اولیه کار میکنن، هنوز حواسشون نیست که یه آب مضاف آب، یه آبی میدوننش، بعد میگن زوال اوصاف یعنی زوال اوصافه. او اونایی که ایبری ان میگه بابا آب موزه اصلا آب نیست، اوصاف ثلاثه اینا مال آباست، اینجا اصلا آب نداریم ما، یه دیوار داریم، درخت داریم، اینجا اصلا کار به اوصاف ثلاثه. اینجا مراد از زوال اوصاف کنایه از تغییر شدنه، مضاف تبدیل شد به ماء مطلق. خلاصه دو جور، این جور دو ظاهرم شهید شیخ طوسی اووریه گفته ها، کسایی که خواستن برای فتوا خودشون دلیل تو عبارتهای شیخ طوسی پیدا کنن، شیخ طوسی رو با خودشون همراه بکنن، کلمه زوال اوصاف گرفتن اووردنش سره تغییر. جانا چرا؟ او گفته اغلبیت، ما ملاک اغلبیت را قبول نداریم. اونجا اغلبیت نگفتیم، یه اغلبیتش اضافه است. یک دو، الان من تیک آخر عرضم، گفتم زوال اوصاف شیخ طوسی چی گفته؟ اوصاف ثلاثه گفتم، شیخ طوسی گفته ثلاثه، یه هر بعدن تولید شده اما خواستن تو عبارت شیخ طوسی برای خودشون دلیل پیدا کنن آوردنه باش. من اینو گفتم به خاطر بعضی از حواشی، بعضی از حواشی اینجا حرف شهید رو نقد کردنه، یه سری حرفا زدن، من نه اسمشو آوردم نه حاشیه‌شو گفتم، اما با توضیحی که برای شما دارم اگه درست اینو دقت کنین، اگه یه روزی گذرتون خورد به اون کتابه ردشو کنارش می‌نویسید. اینطوری داشتیم گردن ردتون می‌کردیم، نمی‌گفتیم دیگه گردن نترسید، همینطور رد شدیم عبور کردیم. خلاصه آقا پس شیخ طوسی گفته آب مضاف موقعی پاک میشه یه آب مطلق، آب کثیری پیدا بشه او غالب باشه و اوصاف ثلاثه آب مضاف رو هم عوض کنه. شهید میگه آقا اولا ما آب مضاف نفهمیدیم، آب نیست، لذا اصلا قصه زوال اوصاف اینا نداریم. یک دو، اغلبیت توی حرفا ما نداریم. چرا نداریم؟ الان بیرون گفتیم ملاک در باب تطهیر بالماء اینه، آب باید به جز جز نجس برسه. حالا سوال ازت میکنیم آقای شیخ، نوکرتم قربونت بشم، اما بالاخره بعد از اینکه این آب آب ما رسید با آب مضاف، این آب کری که اغلب است رسید با آب مضاف، بالاخره به همه اجزاش رسید یا نرسید؟ ای نرسید تا هنو پاک، اگر رسید به دیگه این آب انگوره دیگه آب انگور نیست. میشه حرف ما؟ خب قول دیگه، قول علامه هلی و طهره و به من نقل اتصال به صرف این که آب مضاف متصل بشه به آب کثیر مطلق کافیست، و این دقیل اسبلو که هنوز آبنگور هم بمونه، ولو این که هنوز اسم آبنگور سرشه، آب مضاف سرشه. شهید میگه آقا ما قبول نداریم، و یدفع اهما رد کنیم این دوتا قول رو. یک دلیل اول، چقدر قشنگ دلیل اول. آقا فرض کنیم اصلا ما هیچ کنم این مبانی بلد نیستیم، پا برهنه دویدیم تو بحث فقهی، هیچ کنم از این مبانی و نمیدونم ملاک این است که چه بشود، هیچ کنم این روزها رو بلد نیستیم. چرا بلدیم؟ شک کردیم، یعنی بلدیم ها یه جایی، اما نمیدونیم الان کدومشون اینجا پیاده میشه. اصول شد متحری حداقل خوندی؟ یعنی حداقل متحیریم الان. آقا ما مجتهدان هستیم چشم، اما الان ما نسبت به این آب آخرش نفهمیدیم این الان پاکه یا نه، آخر کل قصه آخرش نمیدونیم اینه چه خاصی به سرمون بریزیم آخرش، چه کار میکنیم؟ میگیم استصحاب جاریه. استصحاب شنیدی تا حالا کلمه شو؟ ها؟ خیلی خوب. میگیم آقا این حالت قبلیشی بود نجس بود، حالا بعد لطن یا ولتی تموشو کل روزه یک سال و نیم ما حرص خودیم سرش، چشامون حدقه در اومد، اما آخرش نفهمیدیم این پاک شد یا پاک نشد. میگیم لا تنقض الیقین بشه، یقین تو با شکت نه، تو یقین داری نجس بود، شک داری پاک شد یا نه، بنات بذار همون نجسه. لذا میگیم یک مع اصالت بقاء نجاسه، کل این روزه برام یک کلمه بود، اصالت بقاء نجاسه. خب این تمام، حالا بریم سراغ ادله اجتهادی. پس آقا این حرف در مقابل کی میزنه؟ در مقابل شیخ طوسی، در مقابل آقای علامه هلی. آقا این متصل شد به ما مطلق، این ظرف آب نجس ما، بیا ما الان اینجا یه ظرفی داریم، این آب نجسمون بود، ها؟ این بر هم یه ظرف بزرگی داشتیم آب کرمون بود، اینم متصل شد به این آب مضاف، ها؟ ها آب مضاف، آب مضاف. درسته؟ یا غلطه؟ خب بهش میگه آب مضاف. آب مضاف یعنی انگور، همون چیزه. خب متصل شد. حالا که متصل شد تو عربیش من شی، تو فارسی شی رو معنا میکنن به چیز، یعنی پنیره. آب مضاف متصل شد. بعد الاتصال آقای علامه علی که گفته صرف اتصال، آقای شیخ طوسی گفته نه، اتصال به علاوه اغلبیت، به علاوه زوال اوصاف، همینا رو گفتیم. حالا خروجیش، آقا فرض کن همه این راه ما اومدیم پایین، رسیدیم به اینجا، اینجا که رسیدیم میگیم شککنا، شک داریم، پاک شد یا پاک نشد. آقا اندشک چه کار میکنیم؟ میگیم اصول عملیه. حالت سابقه داری یا نداری؟ بله دارم. اشکال نداره، استصحاب جاری کن. پس این نشان میدهد که مبنای شما خروجیش منتج نشد آخرش. یک، دو، نکته دو. حالا حرف اجتهادی خودمون، آقا قانون در آب رسیدن آب به کل جزء جزء من اجزاء نجس و به وصول الماء المطلق الى كل جزء جزء يتبدل الماء المضاف و يصير مطلقا. خب ان المطهر لغير الماء شرطه وصول الماء الى كل جزء من النجس، تطهير برای غیر آب. آقا برای غیر آب ها یعنی چی؟ یعنی آب مضاف آب نیست. آب چه موقع غیر آب رو پاک می کند؟ وقتی به کل جزء جزء از اجزاء نجس برسه. و ما دام مضافن، وقتی آب مضاف باشد هنوز مضاف مونده، لا یتصور، تصور نمی شود چه چیزی وصول الماء الى جمیع اجزاء النجس. و الا و ان وصل الماء الى كل جزء جزء، خب دیگه لما بقی الماء مضافا، اسم اشاره درست نگردونا، صورت من ننوشته رو عبارت، رو عبارت. و الا و ان وصل الماء و ان يتصدر وصول الماء الى جميع الاجزاء چی میشه؟ لما بقي الماء كذلك مضافا، دیگه آب مضاف نمیمونه. شاید میگه البته ما بازی تیکه دیگه هم داریم و سیعتی لهو تحقیق آخر. تحقیق یعنی مطلب هنوز با نیاز داره ما یکم این قانون پر رنگ تر کنیم. همین قانون بود اول گفتم یه زمانی تو فقه مو الان دیگه کشم سفیرا بعد همه قبول دارن اینی که شهید داره میگه. یه زمانی هر کی میدید تعبیر شهیدو، شهید گفته آب مطلق بشه، بعد پاورقی می نوشتن میگفتن آقا این حرف بنا بر مبنای کسانی که میخوان با استحاله آب مضاف پاک کنن، اما ما که با استحاله نمیخوایم کار کنیم، ما میخوایم با آب پاکش کنیم. دیگه الان شهید داره میگه آقا فتوای شهید اول ربطی به استحاله نداره، همون تطهیر بالماء داره توضیح میده. اما تطهیر بالماء قانونی داره که او قانون موجب نابودی آب مضاف میشود. دستمانی سفصون باشه. بریم بعدی و سعرو. خب سعره ببینید آقا، سعر چه بود؟ بابیلا سعر یه معنا لغوی داره، یکی از افرادش محل بحث ماست. الان معنا لغویش چیه؟ پسماند قضای هر کسی رو میگن سعر. پسماند قضا، هر چی که بمونه باقیش. بعد در حیوانات، نه حیوانات بندگان خدا، خب مثل ما با دست قضا خود نمیخورن، پوزشون میره تو ظرف. وقتی قضا رو خورد پوزش از ظرف آورد بالا، آب دهانش و صورتش، خود پوست صورتش بالاخره به این قضا برخورد میکنه. لذا اون موقع از جهت فقهی این دفعه یه سری آثار پیدا میکنه. تصویر کردید؟ میخوام حفظ نکنید، تصور کنید چرا یه عرفاره داریم میزنیم. سر میشه باقی مانده غذا. الان تو بحث ما این باقی مانده آب، باقی مانده چه بلایی سرش میاد پیش حیوان. حیوان نباید پوزش قضا سرش میبره پایین، خود دست خود با دست خود نمیخوره قضا رو. لذا صورتش، هم پوست صورتش و هم یه مقدار از آب دهانش داخل ظرف ریخته میشه، قاطی میشه، اصابه میکنه به اون باقی مانده، لذا حکم پیدا میکنه به تبع او حیوان. لذا شهید میگه آقا سعر هر حیوانی محکوم به حکمه خود حیوانه. حیوانه نجسه، فهمی که قضا خود باقی مانده آب دهنش مرتوبه، فرض که قضا هم خشکه، پوست صورتش هم آب دهان که اومد مرتوب میکنه صورت میخوره به این نجس میشه. این تا اینجاش مطابق با قواعد. حالا ما یه سری ادله اختصاصی هم تو قانون سعر داریم که اگر حیوان مکروه بود سعرش هم مکروهه، اگر حیوان حلال بود سعرش هم. ما کدوم قسمتشو مطابق با قاعده اولی میتونیم بفهمیم؟ همون نجس العیناش فقط، که سعرشون هم نجس میشه به تبع خودشون، از جهت تشخیص موضوع خارجی نجس میشه وقتی میبینیم. و جانم استثناء خورده تو خود روایات، روایات همین که میگن سعر گربا استثناء، تا حالا مستحبه یا نه دعواه، اما اصلی که استثنایی داریم، گفتن حیوانات وحشی سعرشون مکروه، فقط نجس العیناش نجس و حرامه، اونا مکروه، گربهش استثناء خورده از کراهت، روایت داره اینا. و سعر و سعر و هو الماء القلیل، اون باقی مانده آب، الذی باشره جسم الحیوان، باشره مباشرت کرد، یتماس تماس برقرار کرد با کی؟ با مائه. چه کسی تماس برقرار کرد؟ جسم حیوان، صورتش، چون با پوز غذا میگه. خب تابع اون، این از سعرو خبرشو بیار، تابع اون للحیوان الذی باشره، سعر تابع خود حیوان است، اون حیوانی که الان غذا رو خورده. آقا چرا سر ما داره صحبت میکنه؟ خب هر باقی مانده ای میشه در مورد باقی مانده قضاش هم میشه دعوا کنی. ها؟ به خاطر اینکه آب مرطوبه، یعنی حتی آب دهانش اضافه نشه، خود آب که مرطوبه، همین که پوست صورتش بخوره به آب سگه، خشکم هست فرض کن، ها؟ همین که پوست صورتش بخوره به آب نجس میکنه. یک دو، بعد مبتلا به بوده. چرا روایت در مورد آب همینطوری داریم؟ مبتلا به بوده، سگ می بده لبه مثلا یه جای آبیه، یا مثلا آب کشیدن، آب کشیدن، سطل آب گذاشتن کنار، چرا گذاشتن کنار؟ به خاطر اینکه مثلا یه دختری، بچه‌ای، بزرگی، کوچیکی تواناییش نداره دوباره خودش آب بکشه، کسی میره پهلوانی میکنه، سطل میده تو آب، آب میکشه از چوبه خودش میریزه میبره همونجا، یه آبی هم پر میکنه، سطل میذاره کنار، میگه نفر بعدی اومد دیگه خودش آب خسته نشه، اذیت نشه، کار مستحبی میخواد بکنه. نه، یه حیوانی از این سگای گله اومد سرش کلاش آب خورد، یا یه حیوان دیگری، یا یه حیوان دیگری. پس این مبتلا بهه، یعنی نیاز بوده این ماجرا، یه چیزی بوده که مرسوم بوده، اتفاق زیاد میافتاده اون موقع. لذا روایتا تو همین مورد ما داریم، تو مبتلا به بوده. آبی که میمونه میخوایم از آب استفاده کنیم، خب بالاخره یه حیوان آب خورده ازش، دهنش خورده به یا باشره. خب تابعون للحیوان، میگه تابعون یعنی چی؟ یعنی فتحارت و نجاسه از جهت حکم وضعی. حکم وضعی چی آقا؟ طهارت، نجاست، بهش میگن حکم وضعی. در مقابل چی؟ حکم تکلیفی. حکم تکلیفی چیه؟ حرام و حلال و مکروه و مستحب و واجب و احکام خمسه تکلیفیه. خب بپلد الحمدلله. و یکره سعر الجلال، آقا حیوان نجاست خار سعرش مکروهه، نجاست خاره، یعنی خودش ذاتاً پاک بود، نجاست خار شد، یه مانعی توش درست شد. سوال، چون مانع درست شد حرام میشه؟ میگیم نه، سعرش مکروهه. جانم حالا ولی بذار حکمش تا آخر بخونی، هنو عجله نکن. و هوور، گوشتش غیر از سعرشه، ما داریم سعر رو جدا میکنیم. نجس العین یعنی پوستش نجسه، نه گوشتش نجسه. قبلا یه بار اینو گفتم به نظرم میاد، حالا دوباره پس بذارید بگم، در مورد پرنده ها گفتم، گفتم ببینید رفقا، ما دو تا مقوله داریم، یه طهارت و نجاست، یه حلیت و حرمت اکل. حتی تو آیات قرآن دعواه که این آیه اطلاق داره نسبت به حلیت اکل یا نسبت به طهارت و نجاست. اینا فرق داره با هم. ما میخونیم انشاءالله تو اون آیه ای که دلالت میکنه بر اینکه کلاب معلم، سگهایی که تعلیم داده شدن برای شکار، اگر رفتن یه حیوانو گرفتن و گازش گرفتن و افتاد مرتم شما رسیدید ذبحش نکردید، حلاله میشه خوردش. بعد اونجا بحث میکنیم، تو امروز هم هست بحث میکنیم که این آیه دلالت میکنه که این حیوان الان پس دیگه نشوریمش پاکه دیگه بخوریمش. میگیم نه بابا، آیه اطلاق داره نسبت به حلیت و حرمت اکل، ربطی به طهارت و نجاست هر کدوم سر جا خودش باید دیده بشه. بعضی از حیوانات نجس العینه، بعضی از حیوانات طاهره، بعضی از حیوانات حلال اکلشون، بعضی از حیوانات حرام اکلشون. حالا بعضی از حیوانات رو میشه میتشون رو طاهر کرد با تزکیه، بعضی از حیوانات رو نمیشه میتشون رو طاهر. اینا سه تا پرونده، یه پرونده طهارت و نجاست، اینو یاد بگیرید خیلی تو فقه مبتلا بهتون ها، یه پرونده حلیت و حرمت اکله، یه پرونده طهارت و نجاست بعد از موته. اینجا شارع یه سببی درست کرده به نام تزکیه که خیلی از حیوانات میشه تزکیه بشن. با تزکیه میتشون پاک میشه. تزکیه مثل غسل میته ها، که میته که غسل کنه پاک میشه بدنش ها. شما وقتی میت غسل کرد دست بزن بهش پاک. حیوانه اگه تزکیه نشه دست بزنی نجسه. هر حیوانی، آقا الان یه گاوی یه گوسفندی خورد ماشین زدش افتاد مرد، خون جهنده داره، بدنش سرد شد، دست زدی نجسه، باید به دست آب بکشی. اما اگه تزکیه بشه پاک میشه. بله تزکیه سبب شرعیه. باز این غیر از حرمت و حلیت اکله. آقا گرگو ممکنه بشه تزکیه کنی و بدنش پاک بشه و پوستش میشه استفاده کرد. سمور رو میشه تزکیه کرد، زفت پوستش میشه لباس درست کرد. شیر رو میشه تزکیه کرد. مردی برو بگیره تو موهاشو با چار بزنی اشکال نداره. خب جلال چیه؟ و هو المختزی بعذرت الانسان محزن، حیوانی که فقط مدفوع انسان خورده. خب تا چقدر؟ یه بار؟ نه، الا ان ينبت علیها علل عذرت لحمه. ينبت علیها لحمه یعنی به سبب این عذره گوشت بر بدنش رویده شد، یعنی گوشت بر عذره رویده شد، که استعمال کنایی ها، گوشت بر عذره یعنی عذره مبدع شد تایی گوشت رویده شد. رشتد از مه، استخون حیوان صف شد، محکم شد، یعنی واقعا این جذب بدنش شد نجاست. بدن روح انسان، بدن روح با علم و عمل درست میشه. روح آدم یه بدنی داره که در روایات داره محشور میشه ها، بدنی داره، این بدن با علم و عمل درست میشه. بعد بعضی از اعمال حرامه، مثل نجس العینان، اصرار بر این حرام ها استخون روح آدم صفر میکنه. دقیقا به همین بلا همین شکل همین میره جلو. این گناه اصرار برش بدن رو صفر میکنه، روح آدم سخت میشه دیگه، اشکش نمیاد. بعد آثار بعدی اتفاق میفته. این مطلب یک مطلب حقیقی و واقعیه، اصلا به اعتبار ما بستگی نداره، چه بدانیم چه ندانیم این اتفاق میفته. اگر کسی به روایات اهل بیت با این زاویه دید نگاه کنه، بعد آثار تکوینی اینجا میفهمه. یکی از بزرگان و اولیاء خدا تعبیر میکرد، من مشافهی این مطلب رو از صدای ایشون، از زبان ایشون شنیدم، میگفت یک شاگردی داشتم، یک روز آمد بعد از گذشت یه سریالی، اون روز دیدم که دیگه روحش مرد، تمام میشه. علم و عمل. علم الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. ما نسبت به حیوانات شاید بفهمیم چی طاهره، چی تزکیه شده، چی نشده، چی مباح، چی مزن. نسبت به حیوانات علم و عملمون اینو نمیفهمیم. لذا باطن بعضی از اعمال و علوم تو اون دنیا به صورت بعضی از حیوانات نجس ظهور میکنه. این اتفاق میفته. او سمی فی العرف جلالن. آقا یا این که ما احراز کنیم گوشت برش رویده، استخوانش صفر شده، یا این که عرف بگه آقا این دیگه انقدر از مدفوع غذا خورده که جلال شده. البته جلال تزکیه داره، تزکیه رو توبه است، جلال هم تزکیه داره. قبل ان یستبره، اگه استبراء بشه دوباره برمیگره به حالت اولش. استبراءش چجوره؟ مقیاسایی داریم در روایات، مثلا 3 روز فقط علف طاهر بهش بدید بخوره، یا چند روز. بعد حیوانات مختلف هم روایاتشون مختلفه، انشاءالله لعل مقدارش رو بخونیم. یستبرع، لذا چون روایات مختلفه میگه یستبرع به ما یزیل الجلال. آقا استبراء بشه و به آنچه که این نجاست رو از او جلال نجاست زائل میکنه. حالا آنچه چیه؟ برای بعضی از حیوانات مثلا روایت داره اینو بهش بدید بخوره تو این مدت زمانی مشخص تا پاک بشه. خب دیگه چی؟ سعره و یکره سعر الجلال دیگه، و یکره سعر آکل الجیف. جیف جمع جیفه، جیفه چیه؟ مردار، مرداری که جند کرده ها میگن جیفه. در روایات داره دیگه، برای بعضی ها داره جیفتون به لیل. این ماجرای مقایسه بین انسان و حیوان از قرآن شروع شده و در روایات اولائک کل انعام بل هم ازل، از اونجا شروع شده. انه کان ظلوما جهولا، اونجا شروع شده. در روایات هم این مقایسه در مخصوصا توسط حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه، در کلمات حضرت امیر زیاد این استعمال الفاظ در مورد حیوانات و در مورد انسان ما داریم. خیلی هم جالبه اگر کسی ببینه روایات، یه تحقیقی توی راسته داشته باشه، خیلی چیزا نصیبش میشه انشاءالله. خب و یکره سعر و آکل الجیف. خب یکره معل خلوف. خلوف یعنی چی؟ میگه ای خلوف به موضع الملاقات للما ان النجاسه ها. آقا عنایت کنی، یه حیوانی میره مردار میخوره، یه حیوانی میره مردار میخوره، این جایی که وقتمون ساعت چنده؟ گذشت وقتمون؟ و صلی علی محمد و آل محمد. و بهم بگید آقا خیلی خوبی شما.
آقا